امیدت رو از دست نده، برای فردا روزی زیبا در انتظار توست. شب خوبی داشته باشی. اختران فروزان رو همینک از رادیو ایران میشنوید.
اختران فروزان.
به نام آن که دارای جهان است، خداوند تن و عقل و روان است. خرد زدراک او حیران بمانده، دل و جان در رهش بی جان بمانده. به هر وصفی که گویم زان فزون است، ز هر شرحی که من دانم برون است.
بعد از تقدیم سلام از برنامه اختران فروزان، به شما دل سپردگان به مهر یادگاران آخرین سفیر خدا، همراه آوردن دیباچه کوتاه، سررشته کلام این برنامه را پیرامون زندگانی حکیم ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسرو قبادیانی در دست خواهیم گرفت. سخن اصلی ما در این برنامه اختران فروزان کلامی است پیرامون زندگانی ناصر خسرو قبادیانی، و برای آنکه متن را با دیباچه که به هر حال در آن از انقلاب درونی معرفت آموختگان یاوردیم.
بدان خود را که گر خود را بدانی، ز خود هم نیک و هم بد را بدانی. شناسای وجود خیشتن شو، پس آنگه سرفراز انجمن شو. چو خود دانی همه دانسته باشی، چو دانستی زهر بد رسته باشی. ندانی قدر خود زیرا چنینی، خدا بینی اگر خود را ببینی. تو را نه چرخ و هفت اختر غلام است، تو شاگرد تنی حیف تمام است. برو بکسل ز لذات بهیمی، اگر جویای آن خرم نعیمی. چو مردان باش و ترک خواب و خور کن، چو سیاهان یکی در خود سفر کن. یکی بیدار شو تا چند خفتی، ببین خود را جهانی پرشگفتی. تفکر کن ببین تا از کجایی، در این زندان چنین بهر چرایی. قفس بشکن به برج خیشتن شو، چو ابراهیم آذر بت شکن شو.
و ناصر خسرو قبادیانی سراینده کلامی که از کتاب روشنایی نامش برخواندیم، آنگونه که از متن سفرنامه یکی از آثار منصورش برمی آید، شب آدینه شش روز گذشته از ماه جمادی الاخر سال 437 ترک خواب و خور می کند. سر از خواب گران بر می دارد و در شرح حالت خود این کلمات را می آورد که
سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به گزاردن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منهیات و ناشایست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است.
و پس از این دگرگونی روحی و انقلاب درونی، حکیم راه معرف را در پیش گرفته، از مشاغلی که بر عهده داشته و این مشاغل در شمار کارهای دیوانی و دبیری بوده استعفا داده، حساب و کتابی را که در این خصوص بر عهده وی بوده پاسخ گفته، به تعبیر خودش از دنیا آنچه داشته ترک کرده است الا اندک ضرورتی، و چون کار حسابهایش سامان می‌گیرد، در 23 روز ماه شعبان برای رسیدن به نیشابور از مرو آهنگ سرخس ساز می‌کند و سفر را با هدف رسیدن به کعبه بی ترس و تردید از سرزنش هر گونه خار مغیلان همچنان ادامه می‌دهد. سفری 7 که طی آن 4 حج می کند و هم در این مسافرت طولانی است که و ممالک و بلاد ارمنستان و آسیای صغیر و حلب و ترابلوس و شام و سوریه و فلسطین و جزیره العرب و مصر و قیروان و نوبه و سودان را سیاحت کرده و پس از آن اغلب ایام خود را در پایتخت خلفای فاطمی یعنی مصر به سر برده و در آنجا با طریقه فاطمیان آشنا شده به خراسان وطن خود باز می گردد.
ناصر خسرو در این سفر همه جا و در هر شهری در پی جستن حقیقت و پیدا کردن جواب سوالات و اشکالاتی که ذهن جستجوگرش با آنها مواجه بود، پیش علما و دانایان و حکمای هر بلد از پیشوایان مذاهب مختلفه و فلاسفه و منجمین و اطبا و سایر ارباب فنون و همچنین دانشمندان نصارا و یهود و سابعین و مانویان و هندوان و علمای ملل و اقوام گوناگون از سندی و ترک و روم و عرب و عجم رفته و با آنها چون و چرا آغاز کرده و در مشکلات و معضلات مسائلی که در دل داشته مباحثاتی به عمل آورده است.
و مسلم است این گونه برخورد با اندیشه هایی از هر دست و مباحثه با صاحبان معرفت و دانشمندان بی غرض و اهل تحقیق در باروری درخت اندیشه های ناصر خسرو اثری و ثمری داشته است. به هر تقدیر حکیم سیاح، ادیب توانا، مراجعت از مصر و حجاز به وطن خود 50 قمری از عمر او گذشته بود و برابر با شواهد و قرائنی که در دست داریم می توانیم بگوییم فرار او از بلخ مسلماً قبل از سال 453 که زمان تألیف زاد المسافرین یکی دیگر از آثار ناصر خسرو است واقع شده، چون در این کتاب مؤلف از نفی بلد شدن خود حرف می زند و بدان جهت که در بیشتر قصائد و اشعار او که برای من به یادگار مانده و نیز دیگر تصنیفاتش که همگی بعد از هجرت از بلخ از اندیشه به دفتر آمده، کمتر سخنی از بودن در بلخ را باز می گوید. از کار وی در بلخ پس از بازگشت از سفر مصر اطلاعات چندانی نمی توانیم به دست آوریم، جز آن که اشاره کنیم که
ناصر خسرو در این دوران از حیات خود زهد و ترک دنیا و عبادت اختیار کرده و مشغول نشر دعوت فاطمی در خفا بوده و در شرح حال او این مطلب را پژوهندگان یادآور شده اند که وی قطعاً به واسطه شهرت و معروفیت تمامی که در فضل و حکمت و قدرت عظیمی که در فن مناظری شفاهی و کتبی او را بوده در کار خود پیشرفت نیز داشته و به واسطه همین فقره و مباحثات کم کم دشمنان وی زیاد شده و ظاهراً به سبب خصومت علما و قوغای عامه و هجوم آنها ضد او، عمرای سلجوقی در صدد آزار او برآمده و او را تبعید کردند و ناچار فراری و متواری گشته از خانه و خانمان خود که در آن همه گونه راحت و عزت و ناز داشته آواره شد و مردم خراسان از خیش و بیگانه از او دوری جستند. ناصر خسرو راه قربت پیش گرفت و گفت: آزرده کرد کژدم قربت جگر مرا، گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا. بازیست رباینده زمانه که نیاید زو خلق رها، هیچ نمولا و نمولا. روزیست از آن پس که در آن روز نیابند خلق از حکم عدل نملجا و نمنجا. آن روز بیابند همه خلق مکافات، هم ظالم و هم عادل بی هیچ محابا. آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع، پیش شهدا دست من و دامن زهرا. تا داد من از دشمن اولاد پیامبر، بدهد به تمامی زد دادار تعالی.
با بررسی آثار و کلمات ناصر خسرو می توانیم به این استنباط دست یابیم که دوران اقامتش در شهر بلخ مواجه با مشکلاتی بوده است. ضد او شورش و ازدحامی برپا شده، به خانه‌اش هجوم بردند و حتی شاید خانه‌اش را نیز ویران کردند. و با آنکه اخراج و تبعید او از بلخ با توجه به تصریحی که وی در اشعارش بدان اشاره دارد، این نفی بلد از سوی سلاطین سلجوقی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. نکته دیگر این که مکان اقامت ناصر خسرو پس از عودت به خراسان درست معلوم نیست و نمیتوان نظر داد که شاعر تبعیدی در خود شهر بلخ سکنا گزیده بود یا در قریه‌ای از قرى تابعه بلخ، و شاید هم خانه ناصر خسرو آن روزگاران در شادیاخ بلخ بوده. اما هر کجای بلخ که او خانه کرده بود، غضب علمای قشری خراسان مخصوصاً بلخ و تعصب و دین به دنیا فروشی عمرای سلجوقی و شاید هم تکفیر خلیفه بغداد نشین و وارد آوردن تهمت‌های بددینی، قرمتی و ملحد، اینها همه همداستان شدند، راه خانه او را یافتند و او را از مسکن و شهر خیش براندند و او هجرت آغاز کرد. و این معنا به کرات در اشعار او بر زبانش جاری شده است و گفتنی است که مرد سخن ما در برنامه امشب اختران فروزان در بحبوحه آن همه قشریگری، تنها به واسطه اعتراف خاص و عام به درجه فضل و حکمت او و احترام و مقام علم و ادب و حسب وی، با آن همه آزاری که بر وی روا داشتند، از گرفتار آمدن به قتل و رجم رست. ورنه در آن زمان کار بر شیعه که رافضی نامیده می شد عموماً و بر پیروان فاطمیان که به تهمت قرمتی بودن متهم بودند خصوصاً خیلی سخت و خطرناک بود. چنانکه در همان زمان جوانی ناصر خسرو، سلطان مسعود غزنوی حسنک وزیر سابق پدرش سلطان محمود را به جرم انقلابی بودن به دار آویخت. و امروز روز ما از طریق برگشودن کتاب فراهم آمده دبیر دیوان رسائل غزنویان ابوالفضل بیهقی تنین صدای حسنک وزیر را در مجلس فرمایشی محاکمه و فروش مال و دارایش به سلطان وقت، البته به اجبار و ثمن بخس، این گونه می شنویم که یاد سالار شهیدان دشت کربلا بر زبانش به عنوان ملجع و نامی تسلا بخش جاری می شود.
خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت، جهانیان دانند جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم.
باری هرچند حدیث در حدیث آمد، حال بود که غزنویان عناد با پیروان مولا علی علیه السلام را از هر فرقه که بودند به چیکار قرار دادند و سلجوقیان در این تعصب خشک و دفاع از حقوق ناحق خلفای عباسی گوی سبقت را از اسلاف خود به چوگان ظاهرسازی رو بودند و همان گونه که ضدیت خلفای بغداد دانشمند پرآوازه چون جریر طبری را از بغداد مرکز ثقل علمی آن زمان به مازندران گسیل داشت، مرد سخن ما ناصر خسرو قبادیانی نیز پس از هجرت از بلخ، هرچند که چندی در خفا کار می کرد، مکان و مأوایش پوشیده از چشم کجندیشان کجبین بود. عاقبت مجبور به مهاجرت و قرار گرفتن در مرکزی معین شد. بر این بنیاد به مازندران روی آورد و شاید یکی از علل روی آوردن او به مازندران این مناسبت باشد که امرای گرگان و اسپهبدان طبرستان شیعی مذهب بودند و ناصر خسرو مانند سلف خود فردوسی خراسانی به طبرستان یکی از مراکز ثقل شیعیان روی آورد.
گرچه مرا اصل خراسان است، از پس پیری و مهی و سری، دوستی اطرت و خانی رسول کرد مرا یمگی و مازندری. اشارات روشنی که بتوان با توسل بانها معلوم کرد ناصر خسرو چه مدتی در دیار طبرستان بوده در دست نیست. بر همین اساس نمیتوانیم به طور صریح بگوییم شاعر خراسانی چه میزان از دوران حیات خود را در این دیار به سر آورد و بعد از آن تا رسید در کدامین آبادی و شهر شب و روز را به هم پیوند زده است. بعضی از تذکره نویسان مثل دولت شاه ناصر خسرو را بعد از بودن در مازندران و سرانجام بنا به اقوال مشهور به یمگان پناه برد، شاید هم میل شدید به خراسان مکانی از یک طرف و مأمن گزیدن در یکی از قلاع جبال مستحکم و رفیع از طرف دیگر، او را به قصبه یا قلعه یمگان در اقصای خاک بدخشان کشید و از قرار معلوم تا آخر عمر در این مکان مستقر ماند.
اخراج ناصر خسرو از وطن خود و سختگیری و تهدید و بدگویی و نفرین و طعن و لعن و هر گونه آزاری که به او وارد آمد، او را خیلی متأثر ساخت و از این ستمها و مظلومیت و بیچارگی و آوارگی و محبوسی خود در دره تنگ یمگان اغلب می نالد و از جفای روزگار و بدحالی و سختی زندگی و بیخانمانی و تنهایی خود در آن مکان و مخصوصاً از غربت شکایت جگرسوز می کند و از اینکه حتی دوستان و خیشان وی نیز از او بریدند اظهار دلتنگی می کند و نیز از اینکه بعد از وی حال دیار او یعنی بلخ و خانه او در آنجا و باغ‌ها امارات و برادر و دوستانش چگونه شده و آیا هنوز آن آبادی‌ها برجاست و یا خراب و پاشیده شده اظهار نگرانی می کند و به وسیله باد به قوم خود پیام می دهد و با آنها بس شکوه کرده و از درد دل و حال زار خود خبر می دهد و حتی می گوید
پس از جلای وطن چندی مانند مویگران گریستم و از غم غربت پژمرده و زرد چهره و آشفته و دلفگار شدم و برای من این مصائب و سختی ها اختیاری است و در راه دین و آل نبی آن را تحمل می کنم، ورنه عاجز از تحصیل جاه و عزت نیستم و اگر از راه خود برگردم همه گونه عزت و مقام در پیش عمرا مرا مسلم است. باشد که دین حق غلبه کند و شکرت عزت هرچه تمام تر فرا چنگ آید.
تا برنامه دیگر همه شما مهربانان را به خدای یگانه می سپاریم.
دلا همواره تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، چو حق بخشد کلاه سربلندی، تو دل بر دیگری بهر چه بندی؟ خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی. اگر لافی زنی هم لاف دین زن، همیشه دست در حبل المتین زن. به هر کاری مددکارت خدای است، دلیل راه دینت مصطفی است.
دوست عزیز، رانندگی محترم، سرعت همیشه ما را به نقطه پایان میرساند، اما کدام پایان؟ سعی کنید بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنید، زیرا حادثه هیچگاه از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به مقصد نزدیک باشید. با سرعتی مطمئن برانید تا سالم بمانید.
پس بکش دلت بهاری بشه، دنیا برات آیین کاری بشه، فصل گل و فصل شکفتن تو، طبیعه روزای روشن تو، لحظه نامی که میگن همینه، آدم میتونه فرقشو ببینه، بهار میاد عوض کنه حال تو، تازه بشه ماه تو و سال تو، تازه بشه ماه تو و سال تو.
رسیدیم به ساعت 23، شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی ایران و اما این فرصت اختصاص داره به مشتاقان شنیدن قصه شب.
قصه شب
چراغ خاموش، نوشته هدیه رضایی.